ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عراق می گوید جنازه طارق عزیز همچنان در فرودگاه بغداد است. عربستان حمله هوایی به بخش قدیمی شهر صنعا را تکذیب کرد. و نشست ایران و گروه 5+1 برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامع هسته‌ای ادامه یافت. سلام، شب شما بخیر. سازمان هواپیمایی عراق میگوید جنازه طارق عزیز معاون صدام حسین همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه بغداد است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی در سازمان هواپیمایی عراق گفته است جسد طارق عزیز قرار بود روز پنجشنبه به اردن منتقل شود، اما به علت فقدان برخی اسناد رسمی به تأخیر افتاد. دختر طارق عزیز روز پنجشنبه به خبرگزاری‌ها گفته بود که جسد پدرش هنگام انتقال به اردن برای خاکسپاری روبوده شده است. این مقام عراقی با تکذیب این خبر روز جمعه گفت جنازه طارق عزیز امشب با یک هواپیمای سلطنتی اردن به کشور برده می شود. خانواده معاون سابق صدام حسین سالهاست که در اردن زندگی می کنند. عربستان سعودی حمله هوایی به بخش قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن را تکذیب کرد. ژنرال احمد اسیری، سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که آنها عملیاتی در داخل بخش قدیمی شهر نداشتند. خبرگزاری دولتی یمن سبا که توسط حوثی‌ها اداره می‌شود روز جمعه گزارش داده بود در حمله عربستان به بخش قدیمی شهر صنعا 6 نفر کشته و بخشی از این منطقه تخریب شده است. در پی انتشار این خبر، مدیر یونسکو با توصیف بخش قدیمی شهر صنعا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جواهرات فرهنگ اسلامی با ابراز تأسف از خسارت‌های جانی و فرهنگی در یمن از طرف‌های درگیر خواست به میراث تاریخی و فرهنگی جهانی صدمه نزنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که نشست معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در شهر وین برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامع هسته‌ای روز جمعه هم ادامه داشت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران پس از نشست صبح روز جمعه رایزنی‌های دو و چند جانبه ای را با همتایان خود شروع کردند. جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران روز جمعه از دستگیری برخی از عوامل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شلم در نزدیکی شهر ایلام خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا حسنی گفته است علل اصلی وقوع این آتش‌سوزی‌ها از سوی این افراد روشن کردن آتش به صورت سهوی اعلام شده است. به گفته او، افراد بازداشت شده پس از انجام تشریفات قانونی و تکمیل پرونده‌های مرتبط جهت بررسی‌های دقیق‌تر به مراجع قضایی و قانونی معرفی شدند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، هفته گذشته وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی شلم در نزدیکی شهر ایلام خسارت زیادی به عرصه‌های طبیعی و درختان بلوط وارد کرده است. این آتش‌سوزی پس از 20 ساعت تلاش نیروهای امدادی و مردم مهار شد. اما بعد از این خبر زیست محیطی یک گزارش بشنویم. خبرگزاری ایرنا در گزارشی به گفتگوی ویژه شبکه دوم سیما با چند مقام جمهوری اسلامی ایران در مورد مبارزه با مسئله ریزگردها و گرد و غبار در ایران پرداخته است. از جمله مسائل مطرح شده تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه‌های دولتی در مبارزه با پدیده گرد و غبار بود. در این جلسه اعلام شد که ایران وارد 18مین سال خشکسالی شده و وضعیت روز به روز حادتر می‌شود. جزئیات را از همکارم الهه روان شد بشنویم.
در یک گفتگوی ویژه خبری با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران که ضیاءالدین شعاعی، مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار و حسین دهدشتی، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی از جمله شرکت کنندگان در آن بودند، مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار از ستادی خبر داده که 7 ماه پیش تشکیل شده. او گفت که کثرت آرا و وظایف سبب شده بود که در مبارزه با پدیده گرد و غبار انسجام لازم وجود نداشته باشد و تشکیل این ستاد در سازمان محیط زیست با وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد شد و اولین کار اساسی آن شناخت منشأ گرد و غبار در خارج و داخل ایران بود. ضیاءالدین شعاعی گفته است که گرد و غبارها 2 منشأ داخلی و خارجی دارند و مقابله با آنها با علت وقوع ارتباطی مستقیم دارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را جویا شده است. گفت.
منشأ‌های داخلی و خارجی از روی مطالعات ماهواره‌ای صورت گرفته، به طوری که وقتی این ریزگردها از محلشون کنده میشن و به طرف ایران میان، ما متوجه میشیم. تخمین زده میشه که حدوداً بین 17 تا 20 درصد از این ریزگردها منشأ داخلی داره و ما به اندازه کافی حقیقتش رودخانه ها و یا دریاچه ها و تالاب های خشکیده داریم. بنده موافق هستم اگر ما بخوایم با این ریزگردها مقابله بکنیم، نوع مقابله ما بستگی داره به منشأ و چگونگی تشکیل این ریزگردها. اضافه هم خدمتتون بگم برخی از این ریزگردها در بستر دریاچه های تولید میشوند که زمانی آب روی بستر رو گرفته بوده، الان آب رفته کنار، مواد معدنی اون کف هستن و آماده هستن که باد ملایم حتی با سرعت 1 متر در ثانیه بیاد و اینها رو بکنه و ببره. یا مثلا وقتی که ما سدی میزنیم روی دریاچه ای، این بستر در پایین دست سد شروع میکنه به خشک شدن و باز هم آماده است. همینطور است اگر جنگل درختها شما قطع بکنیم. بنابراین ملاحظه میفرمایید که بستگی به این داره که منشأ این ریزگرد چطوره و بعد ما مقابله بکنیم. مثلا اگر دریاچه ای خشک شده باشه، خب این دریاچه رو باید احیا کرد، و یا اگر چنانچه جنگلی رو قطع کردیم مانند جنگل های خوزستان عزیز که به خاطر قطع جنگل اهواز دچار اشکال شده، باز هم با درختکاری و جنگلکاری می شود با اون برخورد کرد.
مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار بخشی از عدم موفقیت در برخورد با پدیده گرد و غبار را ناشی از سوء مدیریت و بخشی دیگر را ناشی از وقایع طبیعی عنوان کرده است. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران، در توجیه این مطلب میگوید که در تولید ریزگردها و گرد و غبار سوء مدیریت نقش دارد، اما در مبارزه با آن نه.
ببینید، بنده موافق با این نیستم که واقعا سوء مدیریت باعث میشه که ما نتوانیم با ریزگردها مقابله بکنیم، ولی سوء مدیریت موجب پیدایش و تولید این ریزگردها به طور قطع شده. یعنی وقتی که ما جاده سازی میکنیم بی‌محابا، سد سازی میکنیم بی‌محابا، سوء مدیریت در اون مرحله صورت میگیره. مثلا در مورد دریاچه ارومیه بارها و بارها کارشناسان محیط زیست اظهار نظر کردن که این سدهای متعددی که ساخته میشه، 40 سد بر روی رودخانه های مشروع کننده دریاچه ارومیه، ما میدانستیم که دریاچه ارومیه خوش میشه، بسترش آماده میشه برای ساختن ریزگردها. مقابله با ریزگردها راه های خیلی مستقیمی داره که حتی یک مدیر تازه کار هم میتونه به اون بپردازه. خیلی ساده است. راه های مبارزه به 2 دسته تقسیم میشن. اون راهی که فورا نتیجه میده مالچ پاشیه، و راه طولانی مدت عبارت است از جنگل کاری، احیاء دریاچه ها، کمتر جاده ساختن و یا سد ساختن. این سازه ها رو نباید به طبیعت تحمیل بکنیم.
در این برنامه همچنین به این نکته اشاره شد که 90% از غبار تهران دارای منشأ محلی است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست.
این دیگه چیزیست که به چشم میشه دید. مثلا که وقتی که یه باد از طرف قم به طرف تهران میاد، ما نتیجهش رو میدونیم که در کمتر از 30 ساعت گرد و غبار محلی رو تو خودش میاره. این نتیجه بوتکنی، از بین بردن جنگل ها، از بین بردن درختزارهایی بوده که اطراف تهران بوده. الان خاک لخت راحت تبدیل به ریزگرد میشه با بادی که حتی عرض کردن 1 متر بر ثانیه سرعت بیشتر نداره، ولی وقتی که به طرف ما میاد، این ها هدیه ایست که برای ما متاسفانه آورده میشه. در ایران هم حدود 17 تا 20 درصد از ماست که بر ماست و خود ما اینها رو شروع کردیم. بنده وقتی که بچه بودم یادمه که چهارشنبه سوری که میشد این بوته ها رو می آوردن. این بوته ها حافظ خاک بودن و جلوگیری میکردن از ریزگرد. اونقدر کندیم، اونقدر چرا دادیم، 4 برابر ظرفیت مراتع ما چرا دادیم و خاک رو لخت و عریان کردیم و آماده برای ریزگرد سازی.
ضیاءالدین شعاعی، مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار، همچنین به تخصیص اعتبار 570 میلیاردی برای مقابله با ریزگردها اشاره کرده و گفته است نظارت ها باید قوی و متمرکز شوند، و افزوده است که به طور جدی به دنبال حق احیای تالاب ها هستند که یکی از فاکتورهای کنترل مؤثر است.
تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه دولتی در مبارزه با پدیده گرد و غبار یکی از موضوعهایی که در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و الهه روانشاد در این مورد گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم که بتونید همراه ما باشید، در شبکه تصویری رادیو فردا هم اخبار رو دنبال کنید. 21 و 10 دقیقه در تهران، دادگاهی در بحرین 57 تن از شیعیان این کشور را به جرم توطئه به بمب‌گذاری و حمله به مقرهای پلیس به زندان محکوم کرد. از این عده 33 نفر در بازداشت هستند و بقیه به طور غیابی محاکمه شدند. دادگاه متهمان را به 3 تا 15 سال حبس به جرم تشکیل سازمانی برای اقدامات تروریستی در جریان اعتراض‌های سال 2012 تا 13 در بحرین محکوم کرده است. دادگاهی در فرانسه دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول را از اتهام واسطه کاری برای فحشا تبرئه کرد. دادگاه حکم داد که او همانطور که اقرار کرده بود در محافلی برای رابطه جنسی گروهی با روسپی‌ها شرکت می‌کرده، اما شواهدی مبنی بر اینکه او ترتیب دهنده این مجالس بوده به دادگاه ارائه نشده است. روسپیگری در فرانسه قانونی است، اما برای خریداران یا دلالانش مجازاتی تا 10 سال و جریمه در نظر گرفته شده است. در ادامه بشنویم از آندریاس لوبیتس، کمک خلبان پرواز شماره 9525 خطوط هوایی جرمن وینگز وابسته به شرکت لوفتانزا که در فروردین ماه هواپیمایی را به کوههای آلپ فرانسه کوباند. در یک ماه منتهی به حادثه به 7 دکتر مراجعه کرده که بعضی از اونها او را برای پرواز نامناسب تشخیص داده بودند. از جان خاکسات بشنویم.
دادستان فرانسوی تحقیق درباره سقوط هواپیمای مسافری جرمن وینز در کوههای آلپ فرانسه در فروردین ماه گذشته که 150 کشته بر جای گذاشت اعلام کرده است. تحقیقات انجام شده ثابت کرده است که آندراس لوبیت، کمک خلبان هواپیما، مسئول سقوط بوده است و هواپیمای ارباس A320 را عمدن به کوههای آلپ فرانسه کوبیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریس روبن، دادستان تحقیق گفته است آندراس لوبیت، کمک خلبان هواپیما، در 5 سال منتهی به حادثه سقوط به 41 پزشک مراجعه کرده بود و در 1 ماه قبل از سقوط هواپیما نیز 7 پزشک او را معاینه کرده بودند که برخی از آنها می دانستند آندراس لوبیت نباید به شغل خلبانی هواپیما ادامه دهد. به گفته دادستان فرانسوی مشخص شده است که کمک خلبان پرواز شماره 9525 جرمن وینز از بارسلون به مقصد دوسلدورف از بیماری‌های مختلف روانی رنج می‌برد که افسردگی و تمایل به خودکشی نیز توسط پزشکان تایید شده است. او همچنین با بیماری چشم نیز دست به گریبان بود و تصور می‌کرد احتمالاً نابینا خواهد شد. با این حال این بیماری ها به شرکت جرمن وینز که وابسته به کمپانی لوفتانزا است اطلاع داده نشده بود، چرا که قوانین مربوط به حریم خصوصی افراد در آلمان چنین اجازه ای را به پزشکان نمی دهد. دادستان حادثه سقوط هواپیما گفته است 3 بازپرس را مأمور رسیدگی به این مسئله کرده است که در پرونده سقوط هواپیما اتهام قتل غیر عمد به کمپانی جرمن وینز و لوفتانزا وارد است یا نه، و سرانجامی که پس از اعتراض خانواده قربانیان حادثه سقوط که از تأخیر در انتقال اجساد عصبانی بودند، کمپانی لوفتانزا تا کنون تنها اجساد 44 مسافر تبعی آلمان را در اختیار خانواده ها قرار داده است و اجساد 30 تبعی اسپانیا روز دوشنبه آینده به این کشور منتقل خواهند شد و اجساد مسافران از 18 کشور مختلف نیز قرار است تا اواخر ماه ژوئن در اختیار خانواده ها در کشورهایشان قرار گیرد.
گزارش ژان خاکساد رو شنیدید، آخرین گزارش در این بخش خبری. همراه ما بمونید تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.